هم برای مربی اهمیت داره، هم برای ورزشکار اهمیت داره. به نظر میاد این تغییر تغییر جذابیه، هم به لحاظ نمایشی، هم به لحاظ چون نوع برگزاری هم خودتون مستظره دیگه، برد و باختی شده و دوئل رو در رو بسیار جذابیه.
ارزش مدال کیمیا واقعا بالا میبره. ارزش مدال کیمیا واقعا بالا برده.
همینطوره. نقش جدیدی پیدا کرده. بسیار موثر خواهد بود. من خیلی مثبتم در مورد این، نظر مثبتی دارم روی مسابقه، هم به خاطر جذابیت هم به خاطر تاثیرش روی ورزشکار.
بله.
تشکر میکنم از محبت که اینجا
هستید. لطف فرمودید جناب آقای هامونی حقیقت در این گفتگو شرکت کردید، استفاده کردیم ما و دوستان شنونده از بیانات شما. انشالله که همواره سربلند و موفق باشید و بتونید در برنامه‌ها
در نظر از اساتید آقای آجردو و همینطور مردم شریف ایران دارم عرایضی رو خدمتشون عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت. خدمتتون هستیم. همچنان با ورزش ایران ویژه تیراندازی خبرم به اطلاعتون برسونم. خیلی خلاصه در نخستین روز از مسابقات تیراندازی جام جهانی کرواسی که در ابتدا آقای آجرلو استاد گرامی صحبت کردن که وضعیت چگونه است، اونجا حضور تیممون رو در مسابقات جام جهانی اعلام کردن. خانم فاطمه کرمزاده بانوی المپیک کشورمون تونسته در ماده تفنگ وادی به عنوان نفر اول راهی فینال بشه. این خبر خوبیه دیگه.
بله، جزو 8 نفری است که وارد فینال میشه. ان شاء الله تو فینال هم بتونه موفق بشه، نتیجه بگیره. واقعا ورزشکار خوبیه، داره 85 متر سه وضعیت داشته هستش، ولی بادی هم خوب کار میکنه و امیدواریم که نتیجه خوبی داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. و اما بریم یک بار دیگه به سراغ گزارشگر برنامه‌مون جناب آقای عظیمی، ببینیم چه گزارشی برای شما دارن. آقای عظیمی خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز برنامه ویژه تیراندازی، در این بخش گزارش در خدمت آقای صالحی دبیر اجرایی مسابقات فدراسیون تیراندازی خواهیم بود و صحبت کوتاهی با ایشون خواهیم داشت. جناب صالحی سلام، وقتتون بخیر. عرض خسته نباشید و خدمت خدا و قوت خدمت شما دارم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم، همه زحمتکشایی که در رشته ورزش کشور تلاش می‌کنن در خط ورزش ریوا دینی و ملی تیراندازی در خدمت شما.
بسیار متشکرم آقای صالحی. ابتدا در مورد رقابت‌های لیگ دست یک تیراندازی با تپانچه بانوان، تعداد تیم‌ها و اهدافی که از برگزاری مسابقات فدراسیون دنبال می‌کنه توضیحاتی رو بفرمایید.
خب هفته اول و دوم لیگ دست یک بانوان که 14th دوره لیگ دست یک بانوان ما هست، در رشته تپانچه امروز برگزار شد. این مسابقات در این هفته به نام و یاد زنده یاد گرامی داشته استاد محمد علی فریدونی عزیز که تازه از بین ما به دیار باقی شتافتن نامگذاری شد. در این مسابقات بیش از 30 تیرانداز شرکت داشتن در هر دو هفته در قالب 7 تیم که تیم‌های ما از تهران و شهرستان ها بودن. امیدهای تیراندازی، آمسوخا گستر مازندران، تیم تیگرا، تیم آرس، هیئت قوم، هیئت البرز و تیم فولاد هرمزگان در صبح و عصر در هفته اول دوم با هم دیگه رقابت کردن که همشتون هفته دومش برگزار شد و تیم ها در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ما در هفته اول تیم هایی که پیروز میدان شدن در مقابل حریف خودشون امیدهای تیراندازی، هیئت البرز و فولاد هرمزگان بودن که به پیروزی رسیدن و تیم تامسوها گستر مازندران هم استراحت داشت. اما در هفته دوم این رقابت ها در تپانچه بادی تیم امیدهای تیراندازی باز هم تونست هیئت قوم رو شکست بده. پولاد هرمزگان از سد سانسوها بستر مازندران گذشت و تیم حارس هم تونست و تیم هیئت البرز را غلبه بکنه و تیم تیگرا هم طبق قرعه استراحت کرد. در خدمت شما هستم.
آقای سالی، مسابقات به هر حال در فضای بسته برگزار میشه، برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی چه اقداماتی رو فدراسیون انجام داده؟
بله، سال گذشته لیگ برتر برگزار شد که طبق دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا ما لیگ برتر رو برگزار کردیم. با ضد عفونی دستگاه و فضایی که ایجاد کردیم تونستیم که اون پروتکل ها رو رعایت بکنیم. ماسک زدن بچه ها الزامی بود، فاصله بین افراد الزامی بود در بین خطوط. خدا رو شکر سالن بین المللی ما در ورزشگاه ورشی آزادی بیش از 2000 متر فضا داره و با سقف بلند کار رو برای ما راحت تر کرده. ما امسال هم در این سالن مسابقاتمون رو برگزار کردیم. طبق نامه‌ای که ستاد ملی مقابله با کرونا نوشته بودیم همانند پارسال، امسال هم فرمودن که به شرط رعایت پروتکل ها این مسابقات رو میتونید برگزار بکنیم و ما با حداقل تیم ها سعی کردیم پذیرش بکنیم تیم ها رو. ما بی تیر انداز میتونیم بگیم در خط حضور داشتن در این فضای 2000 متری و با سقف بلند که این خودش تعدیل میکرد، تونستیم که تهویه مناسبی رو ایجاد بکنیم و این شرایط رو رعایت کردیم که این مسابقات بدون خطر انشاءالله پیش بره به امید روزی که این کرونا هم از بین هموطنان ما بتونه که جدا بشه و به قول معروف دست از سر این تیراندازان و ورزشکاران برداره انشاءالله.
انشاءالله. به عنوان سوال آخر، چند تیم برگزیده در پایان این مسابقات به لیگ برتر صعود میکنه و چه جوایزی هم برای تیم‌ها و نفرات برتر در نظر گرفتید؟
خب طبق دستورالعمل‌های موجود ما، تیم‌های برتر در رشته‌های مختلف صعود می‌کنن به لیگ برتر. ما دو تا تیم صعود می‌کنن در رشته تفنگچه، دو تا تیم هم در رشته تفنگ صعود می‌کنن به لیگ برتر. و چیزی که هستش خدمت شما که بحث جوایزمون هم، ما جوایز تیمی و انفرادی داریم. جوایز انفرادی ما در هر هفته توزیع میشه، 400,000 تومان، 300,000 تومان، 200,000 تومان جوایزی هستش در بخش انفرادی. در هر هفته فدراسیون میده 4 میلیون، 3 میلیون و 2 میلیون هم جوایز تیم های اول تا سوم هستش.
بسیار عالی. آقای ارمنده، اگر صحبت خاصی هست من در خدمتتون هستم.
بی نهایت ممنونم، لطف فرمودید. چون متاسفانه وقت برنامه کمه، ما به گفتگو با ایشون به همینجا بسنده میکنیم. ضمن تشکر با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی شنوندگان عزیز، همچنان ما ورزش ایران ویژه تیراندازی از شبکه رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم. ساعت هم 1:15:40 است. خب جناب آجولی عزیز، میدونید به چی به ذهنم رسید؟ اینکه الان موقعیت خوبی است، یعنی در واقع تو این حال هوایی که داریم به المپیک نزدیک میشیم، از شما یه سوال مطرح بکنم خدمتتون که انشالله پاسخگو باشید. اینکه در مورد حضورمون در المپیک در تیراندازی و کلا تاریخچه‌ی تیراندازی در المپیک، اگر اطلاعاتی هست اون رو تقدیم دوستان بفرمایید. دو بنده حقیقی که خیلی سرپا گوش هستم، خواهش می‌کنم.
ازم خدمتتون که خب رشته ورزش تیراندازی در رشته‌های قدیمی و اولیه المپیکی است، یعنی از سال 1896 که تو آتن برگزار شد المپیک جدید،
بله.
تیراندازی با 39 تا تیرانداز در دو بخش تفنگ و تپانچه جنگی 9 ماده ورزشی به رقابت پرداختن.
بله.
بعد ازم خدمتتون از 1970 تفنگ و تپانچه بادی اضافه شد به این مواد ورزشی، 15 تا ماده ورزشی در المپیک هستش، 5 در بخش تپانچه، 5 در بخش تفنگ و 5 در بخش اهداف پروازی، هم که آقای استاد دقیقاً گفتن 15 تا مدال، 5 طلا، 5 نقره، 5 برنز، 15 مدالی سی در بخش اهداف پروازی میتونه استفاده کنه. تاریخ حضور ورزشکاران تیراندازی در المپیک ها، قبلا المپیک ها به شکل سهمیه بندی نبود، کشورها به شکل آزاد میتونستن ورزشکاران داوطلبانه شرکت بکنن. 1948 ما چهار تا تیرانداز داشتیم، آقای خسروپنا، آقای ملازال و محمود سخایی اول نماینده ایران تو المپیک بودن، سه ورزشکار. 1960 آقای غلام حسین مبصر تو رقابت حضور پیدا کردن. در المپیک 1964 توکیو آقای نصرت‌الله ممتحن و محمد کلانی و غلام حسین مبصر و ناصر شریفی، چهار تا ورزشکار که آقای ممتحن آخرین رئیس فدراسیون قبل از انقلاب ایران بوده، بسیون
تا اون موقع هم هنوز داوطلبانه بود دیگه،
همین داوطلبانه بود. 1976 مونترال هم هیچ شرکت کننده حضور نداشتیم، به خاطر اینکه بر اساس کسب سهمیه بود. از المپیک مونترال 1976 دیگه المپیکا بر اساس کسب سهمیه شد، دیگه ما این ورزشکاری نتونستن کسب سهمیه بکنن، تا اینکه در المپیک 1996 آتلانتا سرکار خانم لیدا فریمان به عنوان وایلد کارد یا کارت ذخیره، خودی که تیراندازی خود حمایت کرده بودن، بعد از انقلاب حمایت‌های خود تو ورزش تیراندازی زیاد شد، توی مسابقات نماینده ایران حضور داشت و پرتمدار کاروان هم بود. سرکار خانم منیجر کاظمی در المپیک 2000 سیدنی تو بخش تپانچه بادی ایشون هم وایلد کارد بهش دادن، شرکت کرد. بعد سرکار خانم نسیم حسن‌پور در المپیک 2004 آتن، ایشون هم با وایلد کارت کارت ذخیره توی مسابقات شرکت کردن. و از سال 1386 که آقای دکتر سید مهدی هاشمی شدن عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی و کمیته صدادابی رو برگزار کردن، مربیای خوبی آوردن، خوشبختانه ما 5 ورزشکار تونستن ارزم خدمت شما، 3 ورزشکار به المپیک راه پیدا کردن. سرکار خانم محلاقا جان بزرگ، خانم الهه احمدی و آقای ابراهیم برخورداری. 1992 لندن این سه تا ورزشکاری بود که اولین بار کسب سهمیه کرده.
بله.
از اون به بعد در 1996 ریو هم ما با 5 ورزشکار حضور داشتیم، سرکار خانم محلاقا جان بود، خانم الهه احمدی و خانم نجمه خدمتی و خانم گلنوش سبقت اللهی، آقای پوریا نوروزیان، که در این دو تا مسابقات لندن و مسابقات ریو سرکار خانم الهه احمدی در ماده تفنگ بادی تونستن به رتبه ششم به فینال راه پیدا کنن و موفق به کسب دو تا مقام ششمی بشن، که بهترین نتیجه ما در المپیکا نفر ششم خانم الهه احمدی بود، و در ریو هم خانم نجمه خدمتی در تفنگ سه وضعیت موفق به کسب مقام هشتم شد و در فینال حضور داشت و مقام هشتمی رسید. این نتایج ورزشکارامون. الان هم که المپیک 2020 توکیو رو داریم، الان با 6 تا ورزشکار ما حضور داریم که عرضم خدمت شما، خانم نجمه خدمتی، خانم آرمینا صادقیان، خانم فاطمه کرمزاده، آقای معیار صدقه و هانیه رستمیان و جواد فروغی هستن که در المپیک
توکیو
حضور خواهند داشت، که آرزوی موفقیت داریم که نتیجه
این بالاترین تعداد نفراتی
که بالاترین تعداد هست نتیجه، امیدواریم که نتایج المپیکی ما بهتر از نتایج دورهای قبل هم باشه و ما امیدواریم بلخص به نتیجه خوبی که خانم کرمزاده در این مسابقات قهرمانی جهان خودشون نشون دادن، آقای جواد فروغی مدالی که در مسابقات ارزم خدمت ما دهلی هند اول سال 1400 به دست آوردن و نتیجه خوبی که داشتن و شناختی از ورزشکارامون داریم، انشالله امیدواریم که به کسب مدال هم هستیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحات.
باشه.
خب خب عرض کنم که در ادامه برنامه ورزشی ایران ویژه تیراندازی جهت اطلاعات عرض کنم یه بحث گزارشی داریم. مراسمی بود روز گذشته، مراسم رونمایی از سرویس قهرمانان المپیک و پارالمپیک که در این مراسم آقای شبانیوار هم حضور داشتن، یه گفتگوی با ایشون انجام شده. با هم میشنم.
به نظر من برگزاری مراسمی که برمیگرده به مفاخر کشور یکی از کارهای ارزشمندی است که در اکثر حوزه ها برگزار میشه، ولی خوشبختانه با رویکردی که جناب دکتر صالحی امیری داره باعث شده که یه توجه ویژه‌ای به این بخش انجام بشه. به نظر من و به نظر اکثر کسایی که در حوزه‌های اجتماعی کار میکنن، توجه به سرمایه‌های اجتماعی هر حوزه میتونه زمینه‌های بالندگی همون بخش یا همون قشر رو فراهم بکنه. بنابراین شناسایی این چهره‌های ملی و تقدیر اینها و کارهایی که حفظ می‌کنه سرمایه‌های اجتماعی و ارزش رو که متأسفانه گذشته کمتر بهش توجه شده، ولی میتونه اینها راه‌های روشنی رو برای قهرمانامون در آینده ایجاد بکنه، با این استدلال و با این معنی که ورزشکاران ما، قهرمانان ما میدونن که بالاخره در یک مجموعه‌ای دارن کار میکنن که همیشه مورد تکریم، مورد ارزش و مورد افتخار قرار میگیرن. و این برنامه هم از این نوع برنامه است که ما خودمون به عنوان عنصر فرهنگی دانشگاه هم که هستیم این کار رو بسیار ارزشمند، حیاتی و انتظارمان این هستش که همه مفاخر ورزشی روز به روز و هفته به هفته چنین برنامه‌ای برگزار بشه و از اینا تجلیل بشه.
ما یه سوال ثابت از همه حالا رئیس فدراسیون که اینجا میوز المپیک نزدیک برنامه‌ریزیشون و اینکه حالا چه برنامه‌ریزی کردن که اتفاقات خوبی برای مردم رخ بده، یه سری صحبت‌ها هم که شده خودتون بهتر می‌دونید در مورد کسب سهمیه، در مورد مسائل بفهم بفهمید.
بله، خب ما در آستانه ورود به المپیک و بازی‌های المپیک هستیم. رشته‌هایی که بالاخره کسب سهمیه کردن برنامه‌های خودشون رو شروع کردن، ما هم برنامه‌های خودمون رو اردوهای تدارکاتیمون رو از 15 شهریور شروع کردیم تا الان. همین الان هم که دارم صحبت می‌کنم، الان بچه‌های ریکرو ما امروز از مسابقات فرانسه امروز برگشتن و تیم ملی کامپون و آقایان و خانمامون در مرحله سوم جام جهانی امروز بعد از اون مسابقاتشون شروع میشه. در المپیک هم به هر حال ما کسب سهمیه یک نفر داریم، آقای میلاد وزیری. همه برنامه‌هاشو طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام شده داره انجام میشه. انشالله که عازم المپیک خواهد شد، ضمن اینکه تیم معلولین و پارالمپیک ما هم که تا الان 6 سهمیه گرفتیم در حال اردوی تدارکاتی و تمرین هستن، حدود 15 روز دیگه به مسابقات جهانی چک احتمالاً بله چک هست اونجا اعزام خواهند شد و آماده میشن برای مسابقات پارالمپیک.
مسابقات پاریسی توضیحی میدین؟ اونجا هم یه پاداشی تعیین کرده بودین که کسی اگه
بله ما اعلام کرده بودیم که هر کسی از بچهای ورزشکارای ما، چه ریکرو آقایون انفرادی، ریکرو خانم ها هم تیمی و هم انفرادی، اگر کسب سهمیه میکردن اعلام کرده بودیم که 100 میلیون تومان به فرد و به اعضای تیم بهشون پاداش میدادیم که متاسفانه اتفاق نیفتاد و امروز برگشته.
دلیلشو چی میبینید حالا این اتفاق رو خونه؟ چون حساب باز کرده بودن حالا مردم و ورزشکارا و ورزشدوستا اینکه بتونیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم.
خیلی خیلی خوب بودن، خیلی خیلی خوب بودن. خانم نعمتی و خانم مهتا عبداللهی با تیر طلایی باختن دیروز، در صورتی که هر دو 5-3 جلوتر بودن، جفت 5 شدن و تیر طلایی رو متاسفانه دیگه بدشانسی آوردن و اگر این تیر طلایی رو می بردن یقیناً بالاخره یکی از این دو ورزشکار ما کسب سهمیه می کرد و برای کشور افتخاری بود. ولی خب ورزش ذاتش اینه، کسایی که برد و باخت رو خیلی جدی میگیرن دلیلش اینه که ذات ورزش رو و مبانی ورزش و فلسفه ورزش رو خیلی آگاهی ازش ندارن ولی حضور در المپیک افتخاری است که نصیب هر کسی میشه. وزیری بر اساس عملکردی که در سه مسابقه داشته و با نظر قطعی مربی و سر مربیمون ایشون معرفی شد و ما امروز اعلام کردیم به عنوان نماینده رسمی ما در المپیک.
خب دوستان عزیز شنونده، این مراسم رونمایی از سردیس روز سه‌شنبه انجام شده بود. من تصمیم کردم گفتم دیروز، اما سه‌شنبه بوده. مصاحبه می‌کنم. خب ارتباطم برقرار شده با آقای حجت الله واعظی عزیز از پیشکسوتان رشته تیراندازی با کمان، از کارشناسان خبره در این رشته. دقایقی در خدمت ایشون هستیم و گفتگویی هم با ایشون انجام میدیم. آقای واعظی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
جناب آقای واعظی منم عرض سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب آقای ارمنده و کارشناس برنامه آقای آجردو و سلام کنم به شنوندگان خوب جهان ورزش.
خیلی متشکرم جناب واعظی. فقط سوالای ما رو کوتاه پاسخ بدید که بتونیم سوال بیشتری مطرح بکنیم با توجه وقت برنامه. جناب واعظی عزیز، متاسفانه در آخرین مرحله از کسب سهمیه برای المپیک کمانداران ما راه به جایی نبردن، ما تنها با یک کماندار عازم المپیک میشیم. به نظر شما چه اتفاقی افتاد توی پاریس فرانسه، پایتخت فرانسه، که دست خالی برگشتن کمانداران ما؟
از افراد من شما طبق پیشبینی هایی که کرده بودیم سری قبل با هم صحبتی داشتیم،
بله،
این احتمال رو میدادیم که بچه اونجا نتیجه نگیرن با اتفاقاتی که خب در فدراسیون رقم خورده بود و باعث شد که این اتفاق مهم برای فدراسیون رقم نخوره و تک سهمیه ما بریم به برای المپیک. خب ما با توجه به شرایطی که توی مسابقات قبل مسابقات را با کارشناسی بکنیم، بحث کرونا رو داشتن، تمریناتشون آرا شرکتی که داشتن و اتفاقات که افتاد، میشه گفت بهونه خوبی بود برای عملکرد خوبی رو نداشتن که بخواهم توجیه بکنیم که خب بحث کرونا بود. خب کشورهای دیگه هم دارن تمرین میکنن، تلاش میکنن، مثلا المپیکی که یک سال عقب افتاده و تمریناتشون خیلی جدیتر از قبل پیگیری شد و تونستن تو این مسابقات که ما شاید دیدیم کشورها خیلی خوب نتایج کسب بکنن. بچه ما خیلی خوب بودن، بچه ما جادر ازشون تشکر بکنم، خسته نباشید بهشون بگم، خیلی خوب ظاهر شدن. ولی خب در سیستم مدیریتی ما با چالش مواجه
شدیم. این کلام شما یه مقدار مغایرت داره با هم دیگه. شما یه طرف میفهمید خوب ظاهر شدن، از یه طرف میفهمید که توی فدراسیون حالا اتفاقات، اینا چه ارتباطی با هم؟ درسته مسائل مشکلات بوده، ولی وقتی یک ورزشکار مشکل داشته باشه، گرفتاری داشته باشه، دیگه نمیتونه با اون روحیه و انگیزه لازم حضور پیدا بکنه. اینو چجوری توجیه میکنید؟ چجوری میتونید در موردش توضیح بدید؟
بنت بحث این که بچه‌ها خوب بودن شک نیست از این باب، ولی خب ما میتونستیم خیلی بهتر از این ظاهر بشیم. ما میتونستیم نتیجه رو عکس بکنیم و نتیجه سهمیه داشته باشیم به صورت تیمی، چیزی که تا حالا رقم نخورده. در دوره یا چهار دوره که گذشته ما نتونستیم سهمیه تیمی کسب بکنیم و نتیجه داشته باشیم، ولی از نظر رکوردی بچه‌ها تقریبا رکوردهای خودشون رو زدن.
جان واعظ، ما علل و عواملی که باعث شده ما نتیجه نگیریم رو می‌خواستیم ببینیم که واقعا بس ارزم خدمت شما مشکل مدیریتی بوده، بس مسائل فنی بوده، بس مسائل مالی بوده، چه دلایلی داشته؟ چون الان ما ببینیم که مثلا نزدیک المپیک در این کسب سهمیه افه مربی تیم ارزم خدمت شما از تیم جدا میشه، بعد دوباره مربی عوض میکنیم، هر چند ماه به چند ماه مربی عوض میکنیم، آخه این چگونه میشه؟
همون بحث عدم با ما بحث مدیریتی که ما صحبتش میکنیم، یکیش همینه. ما همین اتفاق رو تو دوره قبلی که من از جانبازان اومدم تو فدراسیون و شدم سرمربی، خانم نعمتی هم با خودمون آوردیم از اونجا و کسب سهمیه کردن برای ما. یک سهمیه ما تونستیم کسب بکنیم و نزدیکای المپیک شد و ما قرار بود که برای کسب سهمیه تیمی هم در ترکیه حاضر بشیم، هوایی شدن و رفتن مربی خارجی آوردن. و همون باعث شد که همونجا بچه ها زمین گیر بشن، نتیجه عکس بشه. همین اتفاق الان داره میفته.
ما تا حالا هیچ مربی خارجی تو تیانزه با کمان غیر از آماندوسون که حالا تو بحث کامپان کار کرد، ارزم اوایلی که آقای کریمی صفایی رئیس فدراسیون بودن، از اون بعد هر مربی که آوردیم کره ای یا غیر کره ای اصلا موفق نبوده.
بله دقیقا، ما با سیستم کره ای نمیتونیم حرکت بکنیم، ما باید با سیستمی حرکت بکنیم که با بچهای ما بتونه کار بکنه، از نظر فیزیولوژی و از نظر روانی که دارن به ما نزدیکتر باشن. سیستم کره ای سیستم بسته ایه و برای ما تا الان جواب نداد. ما سه تا مربی کره ای آوردیم، پارکلی اومدن، بعد یه پارک دیگه اومد و یه نفر دیگه اضافه شد و اینا باعث شد که ما اون رویه که باید حرکت بکنیم به جای اینکه رشد داشته باشیم افت داشتیم.
بله
و این باعث میشه که این اتفاق بیفته. ما اومدیم مجید میرحیمی رو حذفش کردیم، نفر دیگر رو آوردیم که با ما شد فدراسیون. ما الان قهر رجاله که دبیر فدراسیون، حالا به هر دلیلی شده دبیر فدراسیون، میاد میشه سرمربی تیم ملی، میاد میشه مربی تخصصی خانم نعمتی، میاد میشه مربی تیم نوجوانان جوانان.
آقایه.
یعنی ما هیچ کس نداریم تو فدراسیون که بخواد با معروف از تجربه و دانش افراد دیگه ما استفاده بکنیم.
آقای بایزی عزیز، اجازه بدید این بحث یه خود طولانی شد، توی برنامه دیگه مفصل‌تر صحبت کنیم، چون به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. ممنونم از شما، این رو به خاطر داشته باشید، ان شاءالله در برنامه بعد بیشتر با شما صحبت می‌کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم از شما.
ممنون.
دوستان خوب شنوندی، به پایان برنامه رسیدیم. آقای حاجی عزیز باد خداحافظی.
شما رو عزیزان شنوندی به خدای بزرگ می‌سپارم، موفق ماهیت بشید.
خیلی متشکرم. اتفاق آقای عرب صدا بردار مفتن برنامه، احمد فرز در باید همانگی ارتباطات و بایی شهربار رحیمی سرداری تایفنده این برنامه از خدمتون مؤاخذ میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اولا به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نداریم، حتی همین فرزندیش که پزشک دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده رو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نداریم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست، هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما سه تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
ساعت 16 با افتخار و انرژی از پخش رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار با شما عزیزان همراه هستیم. حال خوبمون با شما ادامه خواهد داشت در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. انشالله شما هم در هر کجا هر موقعیتی هستید در جمع خانواده سلامت باشید و اگر در سطح شهر در هر محور و مسیری هم که با ما همراه هستید، انشالله که با احترام به قوانین راهنمایی رانندگی و با آرامش